ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری آمریکا رهبران اسرائیل و عربستان سعودی را در جریان جزئیات تفاهم با ایران قرار داد. محمد جواد ظریف همراه مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران صبح امروز در میان استقبال شماری از شهروندان وارد تهران شد. کابینه اسرائیل نشست اضطراری برگزار کرد. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با خبرها و برنامه یک خانه یک زمین. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داده که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بامداد امروز جمعه در تماسی تلفنی با ملک سلمان پادشاه آن کشور او را در جریان چارچوب سیاسی توافق هسته‌ای با ایران قرار داده است. آقای اوباما پیشتر در مورد این تفاهم با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز تلفنی گفتگو کرده بود. با این حال نخست وزیر اسرائیل ضمن ابراز ناخشنودی عمیق از این تفاهم هسته‌ای صبح امروز با حضور اعضای امنیتی کابینه‌اش نشستی اضطراری برگزار کرد. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران همراه مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران صبح امروز در میان استقبال شماری از شهروندان وارد فرودگاه مهرآباد شد. شب گذشته نیز گروهی از شهروندان تهرانی در خیابان‌های منتهی به وزارت امور خارجه و دیگر نقاط تهران به شادمانی و پایکوبی پرداختند. همزمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار بیانیه‌ای ضمن استقبال از تفاهم سیاسی بین ایران و 5+1 برای راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران اعلام آمادگی کرد. در خبر دیگری، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماسی تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی از عملکرد آنها در طول مذاکرات هسته‌ای قدردانی کرد. هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا نیز با پشتیبانی از عملکرد باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور برای دستیابی به تفاهم با ایران از عزم او و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا قدردانی کرد. از سوی دیگر حسین شریعت‌مداری نماینده آیت الله خامنه ای در روزنامه کیهان با انتقاد از تفاهم لوزان گفت: اسب زین شده را دادیم و افسار پاره تحویل گرفتیم. ایران و شش قدرت جهانی روز پنج شنبه درباره چارچوب توافق هسته‌ای به تفاهم رسیدند. حمله افراد مسلح به دانشگاهی در شمال شرقی کنیا پس از 16 ساعت درگیری به پایان رسید و بنابر آخرین گزارش‌ها 147 کشته بر جای گذاشته. جوزف کاسیری وزیر کشور کنیا شمار زخمی ها را نیز حدود 80 تن ذکر کرد و گفت 4 تن از مهاجمان نیز کشته شدند. به گفته مقام های امنیتی کنیا، شبه نظامیان اسلامگرای الشباب که نقاب بر چهره داشتند روز پنجشنبه با حمله به دانشگاهی در گارسیا، شهری در مرز کنیا و سومالی، ده‌ها دانشجوی مسیحی را کشتند. الشباب، گروه وابسته به القاعده که مرکز فعالیت آن در سومالی است، از سال 2011 که کنیا سربازانی را برای مقابله با این گروه به سومالی اعزام کرد، بارها به کنیا حمله کرده است. و نواز شریف نخست وزیر پاکستان برای دیدار با مقامات ترکیه و گفتگو در مورد بحران یمن صبح امروز رهسپار آنکارا شد. بنابر اعلام وزارت امور خارجه پاکستان، آقای شریف در این سفر با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری و احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه دیدار و درباره مسائل مرتبط با وضعیت یمن گفتگو خواهد کرد. پاکستان متحد نزدیک عربستان سعودی به شمار می رود و پارلمان این کشور قرار است روز دوشنبه 17 فروردین ماه در مورد پیوستن به ائتلاف عربستان علیه شورشیان حوثی در یمن تصمیم گیری کند. و شنوندگان گرامی، نوبت می رسد به برنامه هفتگی یک خانه یک زمین. برنامه زیست محیطی رادیو فردا کاریست از آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و در یک برنامه محیط زیستی دیگه با شما خواهم بود. این هفته از پلنگ‌های ایرانی میشنوید که در منطقه مرزی ایران و عراق بین مین‌ها زندگی می‌کنند.
یک خانه، یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سرزمینی که پر از مین و شکارچیان در کمینه، ظاهرا قلمرو به تیزپاترین جانور شده. بزرگترین پلنگ جهان منطقه بین مین‌های کاشته شده از 26 سال پیش در منطقه مرزی ایران و عراق رو خانه خودش می‌دونه. پلنگ ایرانی که روزگاری در سراسر منطقه قفقاز پراکنده بوده، حالا در منطقه جنگی پیشین و چند روستای دورافتاده ایران زندگی می‌کنه. جایی که صدها هزار سرباز ایرانی و عراقی در یکی از خشن‌ترین جنگ‌های اواخر قرن بیستم کشته شدند. این موضوع گزارش مفصل پیتر شوارتشتاین، خبرنگار بریتانیایی است که در مجله نشنال جیوگرافی منتشر شده. او در گفتگو با برنامه محیط زیست رادیو فردا میگه گزارشش بر اساس دیده‌هاش از سمت اقلیم کردستان عراق در مرز با ایرانه.
مشخصه که اگه از سمت ایران هم امکان دیدن و نوشتن داشتم، گزارش کامل و جامع‌تری میشد، چون تعداد بیشتری از این پلنگا در ایران هستن و بخش کمتری از جمعیت اونا در قسمت مرزی با عراق زندگی میکنن. فکر کردم خیلی جالبه که درباره وضعیت حیات وحش و حفاظت از حیوانات تو این منطقه جستجو کنم و تأثیر جنگ طولانی مدت ایران و عراق و رو وضعیت حیات وحش و محیط زیست این ناحیه بررسی کنم. پیامد و عواقب وجود دست کم 20 تا 30 میلیون مین باقی مونده از جنگ رو زندگی پلنگ‌های کمیاب ایرانی برای من جالبه. ما تو منطقه مرزی کردستان عراق متوجه شدیم تأثیر این مین‌ها رو بقای پلنگ‌ها چقدر بوده. این بخش تو منطقه کوهستانی مرزی در طول تاریخ جای بسیار امن و مناسبی برای رشد این پلنگ‌ها بوده.
مین‌های سرشار از مواد منفجره باقی مانده در منطقه مرزی ایران و عراق که سالهاست تبدیل به منطقه حفاظت شده برای پلنگ ایرانی شدند، پناه یکی از بزرگترین زیرگونه‌های پلنگ شدند که در خطر انقراض قرار داره تا دست شکارچیان و قاچاقچیان از ترس همین مین‌ها به اونها نرسه. پیتر شوارتشتاین، روزنامه‌نگار آزاد که تخصصش نوشتن درباره مسائل ژئوپلیتیک و در خاورمیانه گزارش تهیه می‌کنه، بعد از بازدید از محل زندگی پلنگ ایرانی در شرق عراق و در مرز با ایران، میگه این مین‌ها بر عمر این پلنگ‌ها اضافه کردند.
میدونم که تو ایران این پلنگا بیشتر تو تصادف و شکار از بین میرن و تهدیدی برای دام‌های کشاورزان محلی هن. اما من به دلیل حضور نداشتن تو منطقه نتونستم چگونگی زندگی اونا رو تو ایران بررسی کنم. تو منطقه کردستان عراق و در مرز ایران همین مین‌های بازمونده از جنگ منطقه امنی برای پلنگای روبه انقراض ایرانی ایجاد کردن.
پلنگ‌های ایرانی در کردستان عراق به دلیل عملیات حفر برای نفت و گاز امنیتی برای زندگی نداشتند. اونطور که پیتر شوارتشتاین در گزارشش در مجله نشنال جیوگرافیک نوشته، با حضور نیروهای خودخوانده خلافت اسلامی در بخش‌هایی از عراق و سوریه، منطقه یک بار دیگه دچار جنگ و درگیری شده. برای همین حالا پلنگ‌ها به مناطق مین‌گذاری شده پناه بردن تا دور از این هیاهو و شکارچیان و قاچاقچیان زندگی کنند. هرچند که توی این منطقه پلنگ‌ها، گرازها و بقیه جانوران معمولاً دست و پاشون رو روی همین مین‌ها از دست میدن یا کشته میشند. اما پیتر، خبرنگار بریتانیایی مستقر در قاهره، میگه این پلنگ‌ها در تناقض با ماهیت وجودی همین مین‌هایی که روزانه مردم محلی رو می‌کشند یا زخمی می‌کنند، دوام می‌آورند.
تناقض اینجاست که معمولاً وجود مین به ضرر جانور رو تمام میشه، اما تو این منطقه به حفظ بقای پلنگ‌ها کمک کرده. البته مواردی هم بوده که این پلنگ‌ها با راه رفتن روی مین کشته شدن، اما چون زمان بیشتری رو روی درخت‌ها صرف می‌کنن، معمولاً وزن سبکی دارن و چهارپا هستن و به دلیل چابکی و وزن کم بیشتر موارد کمتر آسیب می‌بینن و کشته نمی‌شن. در واقع این مین‌ها با وجود اینکه خطرناک هستند به نفع پلنگ‌ها بوده و به بقای اونها تو این منطقه کمک کردند.
مجله نشنال جیوگرافیک یکی از معتبرترین و قدیمی‌ترین نشریه‌های جهان در زمینه علوم طبیعی و به گونه‌های جانوری در حال انقراض توجه ویژه‌ای داره. تو این گزارش اومده در مقایسه با عراق وضعیت این پلنگ‌ها و مردم محلی که بین اونها زندگی می‌کنن در ایران کمی متفاوته. در ایران نسبت به همسایه‌اش عراق جمعیت پلنگ ایرانی به شکل چشمگیری بیشتره. اونها در ادبیات و نقاشی و اسطوره‌های ایرانی هم هستند، اما این جایگاه اساطیری ظاهراً زندگی پلنگ‌ها رو در ایران راحت‌تر نکرده. جاده‌های بدنام ایران طبق آمار سازمان بهداشت جهانی با بیش از 20,000 کشته در سال یکی از بالاترین آمار مرگ و میر بر اثر تصادف رو در جهان دارند. آمار پلنگ‌های کشته شده در همین جاده‌ها هم هر سال رو به افزایشه. گروهی از پلنگ‌ها هم که برای عبور از عرض بزرگراه‌ها خطر نمی‌کنند یا راهی برای عبور پیدا نمی‌کنند از گرسنگی می‌میرند. میزان صید و شکار بقیه جانوران هم در ایران انقدر بالا رفته که به گفته برخی از نهادهای غیر دولتی فعال در زمینه حیات وحش، پلنگ‌ها به دلیل کمبود غذا و شکار به روستاها نزدیک میشن و دامداران براشون طعمه سمی میگذارن یا به اونها شلیک میکنند. تهدید جدی‌تری که تو این گزارش هم به اون اشاره شده، شکار بی‌رویه و ترس و مبارزه پیشگیرانه کشاورزان و دامدارانیه که از ترس شکار دام‌هاشون توسط پلنگ‌ها به کشتن اونها رو میارن.
ظاهرا این پلنگ‌های ایرانی با وجود جنگ و تلاطم در منطقه چندان به چشم نمیان. دست کم 500 تا 800 پلنگ ایرانی تو منطقه هست که اگه به وضعیت اونا رسیدگی نشه و منطقه امن و حفاظت شده و محیط مناسب براشون در نظر گرفته نشه، دست کم 10 تا 20 سال آینده میتونن دوام بیارن.
خبرگزاری مهر گزارش داده امسال که به اعتقاد بعضی از کارشناسان چندان هم سال سیاهی برای پلنگ‌های ایران نبوده، جسد 7 پلنگ ایرانی پیدا شده که شکارچیان به شکل غیر مجاز اون هم در پارک‌های ملی مناطق شکار ممنوع و مناطق حفاظت شده کشتند، بخش‌هایی که از امن‌ترین مناطق برای این گونه در معرض انقراض محسوب میشه. در سال 92 خورشیدی گزارش‌هایی از کشته شدن 14 پلنگ ایرانی در سرتاسر کشور منتشر شد. البرز یکی از معروف‌ترین پلنگ‌های کشته شده در سال 92 بود که با ده‌ها گلوله در بدن و قطع نخاع شده در حال مرگ در تن کابون پیدا شد و دامپزشکان را مجبور به پذیرش مرگ آرام او با تزریق داروی کشنده کرد. البرز تبدیل به سمبولی از پلنگ‌های کشته و شکنجه شده در طول یک سال در ایران شد که برای پوست، عکس یادگاری یا شکار تفریحی از بین رفتند تا به آمار ناامیدکننده در حال انقراض آنها اضافه بشه. با این حال پیتر شوارتشتاین که از نزدیک با مقام‌های محلی در عراق در این زمینه گفتگو کرده میگه هم در ایران و هم در عراق جنگلبانان مسئول حفاظت از پلنگ‌ها و تعقیب شکارچیان هستند و با وجود همه تنش‌ها جنگلبانان نقش نسبتاً خوبی در تعقیب و مجازات شکارچیان و داد و ستد کنندگان پوست پلنگ در بازار داشتند.
به نظر میرسه ایجاد مناطق امن و مجازات شکارچی ها بیشتر به بقای این پلنگ های رو به انقراض کمک کنه. به من گفته شده که هم تو ایران و هم منطقه کردنشین عراق طرح‌ها و پروژه‌های مثبت و خوبی از طرف نهادهای مختلف برای حفاظت از پلنگ ایرانی در حال اجراست. شاید همین کارها به بقای پلنگ ایرانی کمک کنه.
رئیس دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست چند وقت پیش گفته بود جریمه کشتن هر پلنگ 5 میلیون تومانه و افزایش جرایم صید و شکار پیشنهاد خواهد شد تا شاید مانعی برای کشتن این گونه های خاص باشه. پلنگ ایرانی از گونه های جانوریه که اتحادیه جهانی محافظت از طبیعت اون رو در رده حیوانات در معرض خطر قرار داده، اما باز هم این مسئله مانع شکار، آزار و کشتار اونها نمیشه. شاید برای همینه که بعضی از حافظان و حامیان حیوانات معتقدند بهتر این پلنگ های کمیاب در بین مین‌ها پناه بگیرند تا شاید نسلشون از دست انسان‌ها در امان بمونه، انسان‌هایی که فقط از ترس همین مین‌ها به اونها نزدیک نمیشند. یادتون باشه که نظرتون رو برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.